بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ادله اعمی را میخونیم که قائل است به این که الفاظ عبادات وضعت لاعم من الصحیح والفاسد. بله، چشم. جناب اصفهانی خاطرش ما را عرض کردم متوجه کرد. دلیل آخر از ادله قائل به صحت دیدن العقلاس. مرحوم محقق خراسانی این دلیل را با چهار مقدمه یا سه مقدمه بیان می کند. اول، دیدن عقلا، سیره عقلا بر این جاریست که هر چیزی را که اختراع می کنند بر صحیح نامگذاری می کنند. این یه مقدمه. مقدمه دوم، انگیزه چیه؟ چون بیشتر صحیح برای آنها مطرح است، این دومیه، چون صحیح برای آنها مطرح است ولذا الفاظ را بر صحیح نامگذاری میکنن. مقدمه سوم، شرع مقدس هم از همین راه پیروی کرده. چرا؟ صحیح برای او مطرح است، نه فاسد. چهار، شرع مقدس هم از همین تخطی نمی کند. بنابراین با چهار مقدمه میخواد بگد الفاظ عبادات وضعت لصحیح. چهار مقدمه را تکرار میکنم. دیدن عقلا بر این است که الفاظ بر صحیح نامگذاری کنند. فرش یعنی فرش صحیح، خانه یعنی خانه صحیح. دو، چرا؟ چون صحیح برای آنها مطرح است. در مطرح است همان صحیح است. نماز فاسد چندان مطرح نیست، یعنی چندان مورد ابتلا نیست. مورد ابتلا همان صحیحه. مسلماً این بیان بسیار بیان ناقصی است. ما میتونیم عکس بگیم، بگیم بیشتر برای شارع فاسد مطرحه، چون مردم نمازهای مختلف میخوانند. عرض کردم خدمت که شرع مقدس ناچار از کلمه صلات را بر اعم وضع کنه. نماز صحیح زیاده، نماز فاسد هم زیاده، ولذا بیشتر این سؤالهای آقایان روات از نمازهای فاسده. این که بگید فقط صحیح برای شارع مطرح است اما فاسد مطرح نیست، این برخلاف ضرورته. سؤال از صلاتهای فاسد فراوانه. بنابراین این بیان شیخ، این بیان آقای آخوند بیان کافی نیست، ولی همین را می شود به نحو دیگر بیان کرد. به نحو دیگر همین دلیل را می تونیم لباسش را عوض کنیم و الا این دلیل کافی نیست. صحیح هم برای شارع مطرحه، فاسد هم مطرحه. روزه فاسد، صلات فاسد، زکات فاسد، حج فاسد الا ماشاءالله. اما می شود همین دلیل را با لباس دیگر گفت. من این دلیل را اول کپسول می کنم بعدن شرح می دهم. کپسول کدومه؟ میگم غرض، غرض و غایت فعل فاعل را تحدید می کند. غرض و غایت فعل فاعل را قالب گیری میکند، محدود میکند. غرض و غایت سبب می شود که فعل فاعل قالب گیری و محدود شود. این کپسوله. این کپسول را چه میکنیم؟ باز میکنیم. میگیم عقلا که کارهایی که انجام میدهن مسلماً یک غرض و غایتی دارد. نجار کرسی میسازد برای اینکه روی آن بنشینند. تخت میسازد برای اینکه مردم از آن استفاده کنند. قالی میبافند برای اینکه مردم از آن بهره بگیرند. تمام افعال عقلا معلل بالغایات و الاغراض. من سؤال میکنم غرض و غایت عقلا از افعالشون چیست؟ غرض و غایت عقلا از افعالشون چیست؟ کار صحیح است که بهره بگیرن. بهره گرفتن، بهره هم از آثار صحت. کرسی صحیح میتواند روی آن بنشینن. قالی صحیح از آن استفاده میکنن. ماشین صحیح میتونن از آن استفاده کنن. غرض از این افعال بهرهگیریه. بهرهگیری هم مال صحیحه. اگر واقعا اغراض عقلا اغراض است که توأم با صحته، پس در نامگذاری هم بر صحیح نامگذاری میکنن. زیرا معنا ندارد که نامگذاری اعم باشد اما غرض و غایت اخص باشد. غرض و غایت بهرهگیری از این کرسی و قالی و ماشینه. غرض قائم با صحیحه. بیان اسما را بر اعم بگذارن، اعم از صحیح و فاسد. این کار کار عقلایی نیست. غرضشون اخص باشد اما تسمیهشون اعم باشد. این دوتا با هم سازگار نیست. عاقل نمیاد غرضش محدود باشه اما در مقام تسمیه بر اعم اسم گذاری کند، خواه از این کرسی بهره گیری بشود یا نه، از این ماشین استفاده بشود یا نه، از این قالی استفاده بشود یا نه. این کار کار عقلایی نیست. میگن اگر غرض تو قائم با صحته، پس در نامگذاری هم باید از صحیح بهره بگیری. این همان کپسولی بود که نوشتید. عرض کردیم غایات و اغراض عقلا افعال آنها را محدود میکند، رنگامیزی میکند، قالب گیری میکند. بگن چون اغراض شما قائم با صحیحه، اغراض شما قائم با صحیحه، فعل شما هم باید قائم با صحیح باشد، پس نامگذاری هم بر صحیح باشد. و الا غرض من خاصه، ولی در نامگذاری میام از اعم استفاده میکنم، اعم و از صحیح و فاسد. بنابراین اغراض شد علت غایی. فعل ما اگر تکوینی شد کرسی سازیه، اگر تشریعی شد نامگذاریه. نامگذاری هم بر صحیح می شود. بنابراین فعل ما گاهی تکوینیه و گاهی تشریعیه. چون اغراض ما اغراض است که قائم با صحیحه، پس فعل ما هم قائم با صحیحه. نام هم بر فعل صحیحه، نه اینکه نام بر اعم و از صحیح و فاسد. پس سه مرحله ای شد. غرض قائم با صحیحه، فعل ما هم باید صحیح باشد، قهرن نامگذاری هم بر صحیح. تم بر کلام و فل قول بالصحیح. ادلت القائل بالاعم. قائلین به اعم چند تا دلیل دارن. دوتاش دلیل پیرزنیه. دلیل پیرزنی چیه؟ یعنی به درد نمیخورد. شما میگید، او هم میگه. چیزی که پاش به گچایی بند نباشد ما میگیم دلیل پیرزنی. جناب صحیحی مدعی شد که صحیح تبادر میکند. اعمه میگد الاول تبادر الام از کلمه حج علی الصلات اعم تبادر میکنه. هر دو امر اگر مزافرش گفتی هر دو امر وجدانیه. ام میگد من اجد صحیحه، ام میگد اجد الام. این دوتا به هم در اون این ادعا میکند این اون را کدام را بگیریم؟ هر کدام ادعای وجدان میکند. همچنین دلیل دوم هم مثل اینه. جناب صحیحی گفت صحت سرب دارد از فاسد، شون میگد عدم صحت سرب، عدم صحت سرب. اون میگد صحت سرب، میگد عدم صحت سرب. نمیتونم بگیم از صلات الفاسده لیست به صلاته. عرض کردم این دو دلیل دلیل وجدانیه. اون طرف ادعا میکند یتبادر الصحیح و از فاسد سرد میشود، این عکس میگد، میگد یتبادر الام و عدم صحت سرد. اما دلیل سومش بد نیست. الثالث دلیل سوم اینن سایه به سایه کفایه پیش میریم. اینن الثالث دلیل سوم صحت و تقسیم الصلات اما صحیحتون و اما فاسدتون. آقایان در علم منطق گفتن تقسیم در صورتی صحیح است که هر دو قسم در مقسم باشد. مقسم کدام؟ الصلات. الصلات اما صحیحتون او فاسدتون. این تقسیم اگر صحیحه مسلمن باید اقسام در مقسم باشه و الا یلزم کون التقسیم اعم من المقسم و این غلطه. خب این دلیل خواهی سرصورت دارد ولی آیا آخوند اشکال میکند؟ میفرماید این تقسیم در قرن چهاردهمه. از کجا معلوم که در زمان پیغمبر حتی از نظر ما عرب، ما معتقد شدیم که عرب ها وعظ کرده اند، از کجا معلوم در آن زمان هم چنین تقسیمی صحیح بوده؟ بله الان صحیحه، اما در اصل پیغمبر اکرم یا قبل از پیغمبر اکرم چنین تقسیم صحیح بوده دلیلی بر آن نداریم، مگر اینکه اشکال آخوند را دفع کنیم. با چه دفع کنیم؟ بگیم اصالت و عدم نقل. اگر الان تقسیم صحیحه از عدم نقل معلوم بشود زمان پیغمبر هم تقسیم بوده، قبل از پیغمبر اکرم هم تقسیم بوده و الا یلزم النقل. لازم میگد در اصل پیغمبر یه معنی داشته باشد، حالا معنی دیگر داشته باشد و این با اصالت عدم نقل سازگار نیست. مگر اشکال آیا آخوند را اینجور دفع کنیم، بگیم این دلیل تا حد سر صورت دارد، اشکال شما وارد نیست که بگید از کجا معلوم اصل پیغمبر همچنین تقسیم بوده. بگیم اگر در اصل پیغمبر چنین تقسیم نبوده یلزم النقل، معلوم می شود دو معنا داشته، یکی در اصل پیغمبر، یکی هم حالا و از عدم نقله. الهنا تم الادلت الثلاثه للأعمی التبادر منتقص، الثانی عدم صحت سر، الثالث صحت و تقسیم که تا حدی بدکی نیست، الرابع دلیل الولایه حدیث الولایه. این روایت را مرحوم زراره از امام صادق یا امام باقر نقل میکند. میفرماید بنگل اسلام و علا خمس: الصلاة و الزکات و الحج و الصوم. در آخر صوم را ذکر کرده. الصلاة و الزکات و الحج و الصوم. پنجم و الولایه، ولایت اهل بیت. و لم یناد احد بشیء کما نودیده بالولایه. اهمیتی که اسلام به ولایت داده بالاتر از عنایتی است که به این چهارتا باشد. ولم یناد احد کما ولم یناد احد بشیء کما نودیده بالولایه. چرا؟ چون مدخل ولایته. از ولایت میتونیم نماز صحیح را از غیر صحیح تشخیص بدیم، صوم صحیح از صوم باطل، زکات صحیح، حج صحیح. در حقیقت ولایت اهل بیت که خودش یک نوع کمالی است، سبب می شود که ما عبادات صحیح را از فاسد بشناسیم. ولم یناد احد بشیء کما نودیه بالولایه فأخذ الناس بالاربع. اون چهارتا را گرفتن و ترکو الولایه، چهارتا را گرفتند و ولایت را رها کردند. فلو ان احدا قام لیله و صام نهاره، البته را مجاز دیگه، فلو ان احدا قام لیله و صام نهاره، بله عکس باشه، فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله. عرض کنم خدمتون که اما عرض کنم فاقد ولایت باشد، لم یقبل منه صلاتون، لم یقبل منه صومون ولا صلا. این حدیثه. استدلال اینه، میگد اخذ الناس بالاربع. مستدل یه مقدمه را مسلم گرفته. اون کدومه؟ بفرمایید. مستدل یه مقدمه را مسلم گرفته. بفرمایید. بطلان و صلات و صوم غیر اهل الولایه. کسانی که اهل ولایت نیستن نماز روزه اونها باطله. این مسلم گرفته. میگه اگر این مسلمه فأخذ الناس بالاربع یعنی چه؟ اگر بگیم نماز روزه اینها باطله، این عبارت صحیحه. فأخذ الناس بالاربع یعنی باطل. اما شما که میگید اسماء عبادات اسم است برای صحیح، معنیش این است که فأخذ الناس بالاربع یعنی نمازشون صحیحه، روزشون صحیحه، حجشون صحیحه و حال اینکه باطله. بنابراین عبارت حضرت در صورتی درست است که اسماء عبادات اعم از صحیح و فاسد باشه. بله، اخذ الناس بالاربع نماز خوندن، نماز باطل. اما اگر بگیم نماز اسم است برای صحیح، صحیح نیست بگیم اخذ، پس لم یأخذوا. اگر واقعا اسم است برای صحیح، لم یأخذوا لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج. اخذ در صورتی می شود که اسما را اعم بگیریم، چون نه اینکه باطله، مسلم گرفته باطله. اسما را اگر اعم بگیریم اخذو. و اما اگر بگیم اسما اسم است برای صحیح، صحیح نیست که امام بگد اخذو، باید بگه لم یأخذو بالخمس، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه صوم، نه ولایت. این که میگد پنج تا را گرفتن، معلوم میشود که صلات اسم است برای اعم، و الا اگر برای صحیح اسم باشد لم یأخذ الخمسه، هیچ کدام را اخذ نکردم. خب جواب چه بگیم؟ عرض کنم ول جواب یعنی جدا از علیه، این آدم معنی صحیح را درک نکرده، مستدل به این روایت معنی صحیح را درک نکرده. اولا دقت کنید، استدلال این آدم مبنی بر این است که اعمال مخالف باطله. این اولا اول کلامه. علمای ما در این مسئله دو دسته هستند، یه دسته میگن اعمالشون باطل، یه دسته میگن اعمالشون صحیح. بنابراین اگر بگیم اعمال اینها صحیحه، بس عبادت صحیحه. عرض کنم فأخذ الناس بالأربع، چرا؟ چون نمازشون صحیحه. پس اگر بگیم اعمال اینها صحیحه، استدلال شما باطله. چرا؟ اخذو، چون اعمال اینها صحیحه، اخذو. بله، اگر بگیم اعمال اینها باطله، استدلال شما سرصورت داره. از این طرف بگیم اعمالشون باطله، از اون طرف هم میگیم اخذو بالاربع صحیح. البته این دوتا با هم سازگار نیست. پس اگر بگیم اعمال اینها صحیحه، استدلال شما بی اساسه. اعمال اینها صحیحه، اخذو بالصحیح و الفاظ عبادات هم اسم للصحیح. بل اگر بگیم اعمال اینها باطله، کما اینکه یک قول اینه، تناقض لازم میاد. از این طرف میگیم اخذو بالاربع، از اون طرف هم میگیم اعمال اینها باطله. این دوتا با هم سازگار نیست، مگر بگیم اربع اعم از صحیح و فاسده. این یه جواب. اما جواب دیگر اینه، اون این است که دوتا ما صحیح داریم، یک صحیح مسما داریم، یک صحیح مأمور به داریم. صحیح مسما این است که جامع الاجزاء و شرائط باشد، شرائط خود نماز را دارا باشه. جامع الاجزاء و شرائط، کدام شرائط؟ شرائط مختص نماز. اگر ما میگیم لفظ الصلاة اسم للصحیح، صحیح یعنی چه؟ صحیح یعنی جامع الاجزاء و شرائط المختصة بالصلاة. یه شرائط عامه داریم، اون کدام؟ اسلام، قصد و قربت، ولایت، اینها داخل در مسمى نیستن، اینها داخل در مأمور به. بنابراین ما باید صحیح را معنا کنیم تا استدلال این آدم رد بشه. صحیح یعنی صحیح مسمى، تام الاجزاء و شرائط، شرائط خاصه. اینه واقعا نماز اهل خلاف صحیح است. یعنی چه؟ یعنی جامع للاجزاء و شرائط صحیحه المختصت به سلا، صحیحه. ولی در این حال باطله. چرا؟ چون شرایط عامه را ندارد. عامه کدام؟ اسلام را دارد، قصد و قربت دارد، اما ولایت ندارد. پس مانع ندارد که ما بگیم الفاظ عبادات اسم للصحیح، ولی بگیم اعمال اینها باطله. چرا؟ فرق بگذارم بین شرایط خاصه، دوباره بگو، و شرایط عامه، الاسلام و قصد الغربه و الولایه. فأخذ الناس بالاربع، بله اخذ الناس بالاربع المسمى الصحيحه، بگو المسمى الصحيحه، تام الاجزاء و الشرائط. در این حال اخذوا بالمسمى الصحيحه، در این حال بگو در عین حال نمازشون باطله. چرا؟ چون شرایط عامه را دارا نیستن، دوتا را دارا هستن، سومی را دارا نی. حتی اگر کافر نماز بخواند تام الاجزاء و شرایط نمازش صحیحه. چرا؟ از نظر مسمى واقعا صحیحه، ولی باطله. چرا؟ چون شرایط عامه را نداره. بنابراین جواب از استدلال او بر دو محوره. اولا استدلال شما مبنی بر این است که اعمال مخالف باطله. میگیم این احد القولینه. قول دیگر این است که اعمال مخالف صحیحه. توجه کردی؟ ثواب ندارد یه مسئله دیگر صحیح است. اگر این باشد فأخذوا بالأربع، بله أخذوا بالأربع، أربع را أخذ کردن. اما اگر بگیم اعمال اینها باطله، استدلال شما چونه؟ ولی در اینجا جوابی دیگر میگیم. چه میگیم؟ میگیم هاهنا لصحت معنیان، صحت المسمى و صحت المأمور به. صحت مسمى هست و ما اگر میگیم الفاظ عبادات اسمان لصحیح، کدام صحیح را میگیم؟ بگو کدام صحیح؟ مسمى را میگیم. والله بالله اعمال اینها صحیحه، یعنی مسمى را داراست. الاجزاء و الشرائط تامه. اما اگر میگیم باطله، نه اینکه مسمى را ندارن، بلکه شرایط مأمور به که شرایط عامه است، هم شرط نماز، هم شرط صوم، هم شرط حج و هم شرط زکات، از آن نظر باطله. پس مانع ندارد که نسبی باشد، صحیح به نسبه و باطل به نسبت آخر. صحیح بالنسبه یعنی مسمى، باطل بالنسبه یعنی نسبت به شرایط عامه. تم الکلام فی الدلیل الرابع. الدلیل الخامس، حدیث رسول الله للمرأه. پیغمبر اکرم ارقلم زنی آمد خدمت حضرت در حالی که حائض بود. حضرت فرمود دع الصلاة ایام اقرائکی. دع ارز کردم خدمت که امر مؤنثش دعی، دع الصلاة ایام اقرائکی، نماز را در ایام حیض، اقرا جمع قر و قر در اینجا حیضه، دع الصلاة ایام اقرائک. مستدل میگد که نهی پیغمبر در صورتی صحیح است که طرف قادر باشد. اگر طرف قادر نباشد از نهی غلطه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی یه مثالی از عرض کرم استاد حاج شیخ نقل میکرد. عرض کرم میگفت که کسی به طرف بگد فلانی، عرض کرم سر مناره را گاز نگیر. از کی ما میتونیم بریم بالای مناره کنه گاز بگیریم؟ سر درخت را گاز نگیر، اصلا برای ما مقدور نیست. تکلیف در جایست که برای طرف عملش مقدور باشد، بعد بگن لا تشرب الخمر، لا تسرق و لا و لا. خب مستدل میگد اگر اسم صلا اعم از صحیح و فاسد باشد، نهی پیغمبر درسته. دع الصلاة ایام اقرائک. چرا؟ چون اگر نماز بخواند باطله و نمازم اسم است برای اعم از صحیح و فاسد. و اما اگر بگیم نه، لفظ صلات اسم است برای صحیح، اصلا این زن نمیتوند نماز صحیح بخواند. چرا؟ نهی در عبادات موجب فساده. بنابراین اگر لفظ صلات اسم برای صحیح باشد، نهی پیغمبر اکرم می شود، نهی بدون وجه، بدون قدرت. این زن قادر بر نماز صحیح نیست که شما می فرمایید دع الصلاة ایام اقرائکی. پس ناچارم بگم صلات اسم است برای اعم. حضرت می فرماید فلانی نماز باطل را هم نخوان، نماز فاسد را هم نخوان. این حاصل استدلاله. جواب از این روشنه. یک جواب کفایه دارد، یک جواب ما میگیم. جواب کفایه این است که این نهی در اینجا نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه. نهی در اینجا نهی مولوی نیست که قدرت شرطش باشه. نهی ارشادیه. یعنی چه؟ این کار کل خلیل فکل خلیل. چه شد؟ نهی مولوی نیست که قدرت شرط باشد. نهی ارشادیه. در نهی ارشادی قدرت شرط نیست. چرا؟ نهی ارشادی میگد فلانه نخوان که نمیشه، نماز نخوان که نمیشه. در واقع ارشاد بکند به فساد نماز، مخوان که نمیشه. در واقع او را متوجه بکند که اگر بخوانی عملت لغوه. بنابراین استدلال شما مبنی بر این بود که نهی مولوی باشد و در نهی مولوی قدرت شرطه. اما در اینجا حضرت در مقام مولویت نیست، در مقام ارشاد است که نکن که نمیشه. این کلمه فارسی رو حفظ بکنیم، نخوان که نمیشه. مثل که عرض کنم خدمت جناب عالی، گاهی به فردی نصیحت میکنه که این کار را مکن که نمیشه، امکانش نیست. در نهی ارشادی قدرت شرط نیست. ارشاد این است که این عمل قوامش با پاکیه و تو واجد چنین پاکی نیستی. یه جواب دیگر هم شما بفرمایید. بگید ما که میگیم صحیح، مراد با از صحیح قبل هازن نهیه. قبل هازن نهی صحیحه، صحیح قبل هازن نهی. اینم یه جواب است که عرض کنم در کنارش هست، ولی جواب اول علمی تر از جواب دومه. جواب اول خیلی روشن، اصولا پایه استدلال به هم ریخت که نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. بس که میگید لا صلاة الا به طهورین، ارشاد به شرطیت، ارشاد به جزئیت. در اینجا ارشاد به مانعیت که این حیض مانعه. توجه کردی؟ این حیض اجازه نمیدهد نماز محقق بشه. تمر کلاما در ادله خمسه این آدم. یک، التبادر، عدم صحت سر، التقسیم، حدیث الولایه. یکی دیگر هم حدیث نبوی، دع الصلاة ایام اقرائک. خیال کرده که نهی مولویه که قدرت شرط باشه. گفت اگر صحیح باشد که قادر نیست، اما اگر اعم باشد قادره. السادس می نویسیم، باید این را کفایه را فردا مطالعه کرده تشه بیاریم. تعلق النظر به ترک صلات فی مکان مکروه. تعلق النظر به ترک صلات فی مکان مکروه. زیرش خط بکشیم. همیشه وارد که می شوید در نوشتن به مطالبتون عنوان بدهید که اون عنوان روشنگر زیرش باشه. من استدلال اجمالا میگم که مقدمه مطالعه شما برای فردا باشد، هم کفایه و هم دیگران. اون این است که آقایان میگن کسی حق دارد نذر کند، خدایا من اگر در امتحان سطح چهار قبول شدم، علیه بر این که در حمام نماز نخوانم، چون نماز در حمام مکروه. عرض کنم نصب میکنم علیه بر این که در حمام نماز نخوانم. همه میگن این صحیحه. کسی نذر کند ترک الصلات فی مکان مکروه. بعد آقای قائل به اعم میخواد استدلال کنه، استدلالش را میگم ولی ناقصه ها، باید فردا خیلی مطالعه کنیم. اولا میگد که اگر الفاظ عبادات اسم برای صحیح باشد، شکستن این نذر دیگه محاله. چرا؟ اگر من هرچه نماز بخوانم نماز من باطله. اگر اسم باشد برای صحیح، هنس این، هنس یعنی شکستن، شکستن این نذر محال می شود. و حال این که آقایون میگن اگر رفت در حمام نماز خوان، باید کفاره نذر را بدهد که همان کفاره صومه. اگر الفاظ عبادات اسم صحیح شد، هنسش محاله. چون من نذر کردم که در حمام نماز صحیح نخوانم، هرچه بخوانم نماز باطله. چرا؟ که نهی در عبادات موجب فساده. پس اولا اگر بگیم اسم است برای صحیح، هنس ممکن نخواهد بود. واللهی من نذر کردم نماز صحیح نخوانم، هرچه بخوانم فاسده. دو، یلزم من وجود شیعه عدمه. از این طرف نذر کردم نماز صحیح بخوانم، این وجود شیع، یلزم عدمه، من نتونم نماز صحیح بخوانم، چون هرچه بخوانم فاسد خواهد بود. این غیر از اولیه. در اولی یمکن الهنس، در دومی یلزم من وجود شیء عدمه. فرض صحت نذر سبب می شود که امتثالش عدم باشد، نتوانم من انجام بدهم. یلزم من فرض الوجود عدمه، نذر کردم نماز صحیح نخوانم، و حال این که موفق به نماز صحیح نخواهم بود. این دوتا دلیل. فردا ببینیم کفایت چه میگه، آقای بروجردی چه میفرمایند، حضرت امام انشاءالله با مطالعه.